بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما اصوله و ممکن ذهن من هست یا ممکن حال نمیدونم حال فعلا ناچار مهم رو شروع کنم. در احکام وضعیه و منتهی شد به این که مواردی که مورد اختلاف که اینا از احکام وضعیه یا از امور واقعیه هن، این رو الان بحث میکنم که چند مورد هست که مورد بحثه. یکی طهارت و نجاست. آیا طهارت و نجاست از احکام وضعیه است یا از امور واقعیه است که کشف عنه الشارع؟ یعنی الشارع اگر میگه طاهرون، نه که من جعل طهارت کردم، خبر میده از اون نظافت واقعی. اگر میگه نجسون، خبر میده از اون چی؟ اون خباثت قذارت واقعیه. اینه یا از مجعولات. خب در مسئله طهارت نجاست مرحوم شیخ در کتاب طهارت یک بیانی دارن، در رسائل یک بیان. در کتاب طهارت مرحوم شیخ گفته این از امور واقعیه است، کشف عنه الشارع، در ذیل فرمایش شهید در قواعد که شهید طهارت را وجوب اتیان گرفته، نجاست وجوب اجتناب به استغزاره. شما میگه نه، جعلی نیست طهارت و نجاست. شما ظاهر عبارت اینه که میخوای بگی که نجاست وجوب ل... یعنی نجاست برمیگردانی به حکم شرعی، یعنی انتزاعی میدونه گویا به قواعد اشاره میکنه ها، یعنی تعریض میزنه به مرحوم شهید. شما میگه نجاست چیه؟ وجوب الاشتناب لاستغزاره. نجاست پس یعنی انتزاعیه، حکم تکلیفیه. نه نه، نجاست یه امر واقعیست، کشف عنه الشارع. مرحوم محقق همدانی هم در کتاب طهارتشون مصباح الفقی در بحث همون نجاسات، اونم همین تعبیر رو دارن که من اینجا یادداشت کردم. محقق همدانی هم منشنی و کزال که تلمیزه و المحقق همدانی در کتاب طهارت ار اول نجاسات، ان نجاستو صفتون متأصله، یعنی این استادش از امور واقعیه گرفته. خوب، ولیکن مرحوم شیخ در رسائل، نه در رسائل مطلقا طهارت نجاست را از احکام چی گرفته؟ وضعیات گرفته و منتظر از حکم تکلیفی. چون در رسائل مرحوم شیخ نظرش این است که احکام وضعیه مطلقا منتظر از چی؟ از حکم تکلیفی. یعنی ما یک حکم وضعی جعلی نداریم، همش انتظاره. نظرتون باشه، ما در بحث‌های سابق این رو داشتیم که تو مکاسب گاهی یه عباراتی هست به همی اشاره داره. ما گاهی تو اساتید سوال کردم، اونایی که مکاسب تدریس میکنن میتونید یه عبارتی بیارید که شیخ از اونجا عبارتش در بیاد که احکام وضعیه انتظار میدونن؟ میموندن. یا آقای گفت چرا اول خیاراتی که داره اونجا، که اونجا درست اول خیارات هست که بس هم هست که از خود شیخ یا مثلا از مرحوم شیر سید شیرازی. نه، هر جا که حکم وضعی میگه میگه و یرجع او الى و مرجع او، حکم وضعی رو که میگه و مرجع او الى یک حکم تکلیفی، برگشت میکنه با حکم تکلیفی. اون انتظاری میدونه دیگه، همون که الان اینجا به شهید اشکال میکنه که شما نجاست رو چه معنی کردی؟ وجوب الاجتناب الاستغزاری، برگردوندی نجاست رو به حکم تکلیفی. اونجا وقتی که میگه در مکاسب حج میگه مرجعه میخواد برگردانه به حکم تکلیفی، یعنی انتظار. پس مکاسب هم داره، اینجور نیست که نباشه، مکاسب هم هست به این شکل هست. اما به صراحه بگه که مثلا حکمون انتظاییون مثلا احل الله البی، احل الله البی که وارد میشه بگیم احل تکلیفیه، یا بگیم که وضعیه، یا بگیم اطلاق داره، اعم از وضعی و تکلیفی. اینا حرفای شیخ نیست، معتبرات مسئله است. چون شیخ که میگه حکم وضعی منتزعه، حلیت وضعی که نمیشه که احل به اطلاق همی رو بگم اون رو بگه، همیشه حکم وضعی منتزعه. درست؟ اینا یه چیزهاییست که همون جایی که میگه مستلزمه، بله وقتی میگه مستلزمه دیگه معنیش اینه که حکم وضعی جعل نداره، جعلی نیست. تعبیرات در مکاسب به این شکله، گاهی به استلزام تعبیر میشه، گاهی به مرجعه الی، برمیگردن او را به حکم تکلیفی. چی میخواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم آقا در طهارت مرحوم شیخ ولو گفته طهارت و نجاست از امور واقعی است، کشف من هشاره، ولیکن در عرض خدمتتون که اصولشون در رسائل اینا رو از احکام مطلق و احکام وضعیه رو از امور انتزاعیه گرفته. وضعیه ها از امور واقعیه نیست، از وضعیات، یعنی بید شارع نه اخبار شارع. یه مرتبه میگه شارع خبر میده از واقع، انشای تو کار نیست، اخباره. حتی میگه برای این که این پاکه، این اخبار از نظافت واقعی میده، نه انشاه، از انشایات، ولی از انشایات مجعول بالاستقلال نیست. حکم تکلیفی جل میشه، انتزاع از حکم وضعی ازش چی؟ انتزاع میشه. زمان حکم وضعیه، خود زمان اشاره جل کرده؟ نه. چی رو جل کرده؟ یجب الادا، یجب الادا. زمان از این یجب الادا انتزاع میشه، از این یجب الادا انتظام میشه. از این ناچارم دیگه بگیم گذشته ها رو یه مقدار که ذهنیت بیاد. اگه نظرتون باشه دعوایی بودیم که حکم که نمیتونه منشه انتظا بشه، که چون همیشه امر انتظای با منشه انتظاش متحد میشه. حکم که منشه انتظا نمیشه. مثلا رکوع میتونه بگیم منشه انتظا چیه؟ جزئیته. الرکوع جزءن منشه انتظا، چرا؟ متحد میشه. حکم که نمیشه بگیم الحکم زمانون، وجوب رد زمانون، نمیشه که. مقصود از منشه انتزاع شیخ که میگه منشه انتزاع، گفتن کی گفته؟ مرحوم اصفهانی و آقایون آمدن حرف شیخ رو تصحیح کردن که اگر شیخ میگه منشه انتزاع، مخصوص اون منشه انتزاع اصطلاحی نیست، چون هر امر انتزاعی با منشه انتزاع متحد میشه. علت انتزاع، منشأ یعنی علت انتزاع، مصحح انتزاع، حکم مصحح انتزاع. نه این بیان اصفهانیه دیگه، در توضیح حرف شیخ درست هم هست. یعنی چی درسته؟ چون نظر شیخ نیست، قطعا نیست، چون امر منشه انتزاع به اون معنی که از انتزاع بشه باید مشتقاتش برو حمل میشه با اون متحد بشه، نمیشه. مثلا فوقیت از چی انتزاع شده؟ از سقف. چرا میگه از سقف؟ چون باید که میگیم از سقف و فوقون، مشتقات فوقیت برو حمل میشه، با اون متحد هم هست دیگه. یعنی فوقیت با سقف متحده، تعدد وجودی ندارن که. همون که اشاره میکنه میگه سقف، به همون میگه فوق، اتحاد ترین. اینجا در حکم نمیتونم اینجور بگیم. وجوب، وجوب رد مال غیر زمان، و تکلیفیه به زمان انتظام میشه. یجب و صلات عند دلوک شمس. خب بعد دلوک شمس میشه شرط، شرطی انتظام میشه از این یجب و عند دلوک، نه اینکه خودش از مجعولات شرعی باشه. مثلا گفته باشه یجب و یک جعل، جعل کرده، باز دلوک شمس جعل کرده باشه، دلوک شمس سببون دل وجود شرطون رو اینم چی اینجور چی علی نده انتظار شده و نسبت به مشهور هم حتی میده این قضیه انتظار. خب این بیان چیز هست در کجا؟ آره آقای خویی اینجا تو مثبال اصول که الان من مقابلش هستم که بعدم خودشون نگاه کنید، سه تا اشکال کردن، ببینیم چطور میشه. اشکال اولشون این است که آقا به شیخ میگه شما میگید طهارت و نجاست از امور واقعی است، این خلاف ظاهر ادله است، خلاف ظاهر ادله. الخمر و نجسون یا الکافر و نجسون یا مثلا چی طاهرون خبره یا انشاءه؟ شعره شنش انشاءه، اینا همش انشاءیات و جعلیات، اینا خلاف ظاهر ادله طهارت و نجاسته. ولد الکافره نجسون، جعل نجاسته دیگه، خبر میده. اشکالشون اینه که این در خلاف ظاهر ادله هست. بله، یه اشکالی بر آی خویی هست. شما گفتی چی آی خویی؟ چی میگه؟ چی آی خویی؟ طهارت و نجاست چیه؟ جعلیاته. خب میگیم آی خویی استاد، از استاد بزرگوار، خب شرکت در دستشون بود. آی خویی شما میفرمایید که از جعلیاته، پس چرا استصحاب طهارت رو میگی؟ ایشون میفرمودن هر جا از جعلیات باشه استصحابش معارض به عدم جعله. نجاست از جعلیات، طهارت از جعلیات شاری نیست، اصل اشیا بر طهارته. شما که میگین چرا؟ اگه بگیم طهارت از جعلیاته، پس استصحاب طهارت معارض به عدم جعل. نظرتون هست یا نه؟ آخه در احکام کلیه گفت استصحاب وجوب صلات جمعه در اصل چیز رو میکشین تا اصل غیبت، گفتن معارض به عدم جعل. چرا؟ از جعلیات، وجوب از جعلیات. طهارت چی میگه؟ نه، طهارت معارض نیست، طهارت معارض نیست، پس از جعلیات نیست. خب چرا اینجا به شیخ میگید که خلاف ظاهر ادله است؟ ظاهر ادله این است که در تها هم به امین نگاه کن، خلاف ظاهر ادله. ظاهرها چی؟ ان شارع حکم به نجاسه فیش و تفیش آخر به معنی شارع، اون یعنی جعل داره، جعل داره دیگه. ولو جعل چی؟ امضایی، جعل دیگه، جعل داره میگه داره. خب اگه جعل داره، پس چرا شما میگید استصحاب طهارت معارض نیست، جاری میشه؟ کجا؟
خب این استصحاب طهارت هم باز منشأش خود شارع، یعنی خود شارع کل شارع.
نه میگه چون از جعلیات نیست تا با معارض به عدم جعل باشه، اگه جعلیات باشه عدم جعل داره، اگه جعلیات نباشه اصل اشیا بر طهارت دیگه معارض. خب میگیم شما اینجا الان به شیخ اشکال میکنه، میگه خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که اینا انشائیاتن، جعلیاتن. خب اگه جعلیاتن، پس استصحاب طهارت معارض میشه چی؟ معارض میشه بعد از جهل. حالا که شما میگید نه، حساب طهارت معارض، حساب نجاست معارض ها. شما نه دیگه، میگه خبر نیست دیگه، اخبار نیست، اینا اخبار از واقع نیست، جعلیات شاره، انشائیات شاره، انشائیات میشه جعلیات. فی اولا خلاف ظواهر الادله، چرا؟ از ظاهرها ان الشارع حکم بالنجاست، حکم حکم داره بالنجاست و بالطهاره. خب اگه حکم داره، پس چرا میگه استصحاب؟ همه جا میگه ها، استصحاب طهارت، استصحاب اباحه، اینا دیگه معارض نیست. یک چیزی با آقای خود نسبت میدن که آقا ایشون در احکام کلیه معارض به عدم جعل یک جاری نمیدن. بابا ایشون جایی یک قسمت از چیز رو، بله، همینا که از اصل اشیا بر طهارت میگه جاری میشه. پس اینجا حالا مشکل پیدا کرد. این نقض حلش چیه؟ اما حلش این است که بله، طهارت نجاست از مجعولات نواقعیات. بر فرض این که در طهارت خبثین بگیم از واقعیاته، در طهارت حدثی نمیتونیم بگیم از واقعیاته. طهارت حدثی رو که نمیتونیم خد طهارت خبثی باز بول و قائد تو بگیم اخبار باشه مثلا اونگیم. اما اینا رو که ما نمیتونیم بگیم حدثی رو یا ولد کافر رو بگیم اون نجاست ولد کافر تا تابع اوز نجس به تبع تا گو اشهد الله اله الا الله چی؟ پاک شد. یعنی واقعا یک مرتبه نظافت واقعیه آمد خیلی بعیده اینه. همون نجاست چون گاهی مصلحت هایی هست حکم به نجاست کرده از او اجتناب بشه ممکنه برای اینکه از جنبه های فکری اینا جزهایی خب تأثیر و تأثیراتی هست ممکنه از اون جهات باشه که خودش مرحوم شهیدم اشاره کرده چرا واجب اجتناب؟ گفتم برای اینکه اخلاق و عادات اینا رسوخ نکنه در شما. الان هم اروپا 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 او چقدر خوبن بعد میگه کلی میگه اخلاق اونها در اون درش تاثیر کرده احساس مذهبشون هم بد نیست ها رفت کشیده شد رفت خطرناکه چقدر خوب چی خوب تو فضای اسلام اینجا تو فضای کفر از کجا معلوم بتونی اونجا بله خودت حفظ کنی با اون جهات و فلان همین که یک نظم و فلان میان کل تعریف هم که چی هست فلان یه چیز زبایی رو میبینن زرق و برقی تا همجا هم بیان زرق و برق میبینن ها چون برای که جایی دیگه زرق و برق زرق و برق میبینن بله؟
یه
سبت قبل از دو نه یکی از بستگان ما به حساب تازگی رفته سرش اونجاست بله خارزن من رفته مثلا یک مونجا بود آمد او کل تعریف چقدر نظم داره اینم چقدر چه فلان فلان هم زواهر چیزی که هست تأثیر اسلام جهاتش مصالحی هست که حکم به نجاست میکنه که
اون نجاست به خاطر ذات خبیث نیستش
بله نه همه خدا همین رو بگه یه انشایی هست نه که به حسب ذات نه ما نمیدونیم مصالحی هست اون بله جعله یا جعلیاتی نه که اخبار میده در باطن یک چیزی نه یه جعلیاتی اونا اون موقع میبینه آقا تمیز خودشو تمیز میکنه بتا استحمام میکنه برای تو چی نجسه چه فون از این ذهنیات اینجوری بله نه بس ما نمیدونیم حکم اسلام منات حکم اسلام چیه یکی ممکنه به قولشون که وارد اخلاق یعنی خوی اونها کشیده نشه به شما خوی خاصی که برای اونها هست تنفر مسلمین باید باشه و تا اینکه چیز نشه خب این اشکال اول اشکال دوم که ایشون دارن برای اینکه میفهمن که خلاف وجدانه چون مواردی هست که مثلا بچه یک کافر چطور میشه بول قایت بله اما اونا چطور میشه گفت اشکال سومشون این است که در موارد حکم ظاهری چطور میگه که اونی که شک داری پاکه یا نجسه پاکه این چطور میشه این اخبار از نظافت واقعی باشه که در واقع نجس باشه ها بله طهارت ظاهریه ممکن در واقع نجس باشه اون خبر میده از طهارت واقعیه معنا نداره این اشکالاتشون اشکالشون خوبه فرمایشش اشکال بیان تمام نیست و حق دارن هم که شیخ هم عدول کرده دیگه زاری نه که رسائل طهارت قبل از رسائل طهارت بعد در طهارت ظاهریه شک داریم که در واقع نجس هست یا نه اگه اخبار باشه این اخبار از نجاست واقعیه اخبار از طهارت واقعیه ولی در واقع نجسه نمیشه آره نمیشه اخبار نیست جعله در فرض مشکوک طهارت اجازه یعنی اگر شما هم این حرف رو بزنید باید در طهارت واقعیه بگی نه در طهارت ظاهریه اون که مطلقاش مفتی طهارت اجازه از امور واقعی است کسی به انها شاره پس حق در مسئله چه شد؟ بیره بگذاریم حق در مسئله شد که طهارت و نجاست چه واقعیش الخمرو نجسون درسته؟ المسلمو مثلا من قال اشهد لا اله الا الله طاهرون اینا طهارت چه واقعی چه ظاهری جعلیات از جعلیات مجعوله خب نگید خب حکم وضعیه خب مجعوله انتزاعی هم باشه نه دیگه ما میخوام بگیم هم احکام وضعی است و مجعولات انتزاعی دیگه نیست. مسئله دیگری که مطرح میشه صحت و فساده. ها این ممکن شما بگید چی اخیراً چون اخیراً توضیح این مسئله هست که هی بحث های بی ثمر بحث میکنید. نه اینجور نیست ها. حالا به حمد الله تو حوزه رساله که هم رساله پایان نامه که می نویسن خیلی بعضی وارد شد وارد میشن و انصافاً ثمرات میارن و خیلی عالی. همینه که میگه این ثمره نداره کل اینی ثمره جمع کردیم بیا اینا ثمراست. یعنی فوری نباید زود تنها به قاضی بره، تنها رفتنش مشکل پیدا میکنه، لااقل با یک کسانی ولی صحبتی بشه. آی حوزه شما صد مسئله من دارم الان شما هیچ کدام شما بابا حوزه خیال کردی. نه واقعا میگم حوزه به ذهن نیاد پخش نمیشه دیگه. سه چهار تا یک کتاب دستم بود، یه کتاب دیگر بود، دفتر دم حرم بود. دم حرم خب ببین این تاکسی ها همیشه اونجا هستن. آجا ببخشید آجا ببخشید شما این واقعا اینا رو میخونی همجا علکی بغلت گرفته. گفتم یعنی به من میاد با این سینم گیز سنگینی بردارم بداری که بردارم معمولی گفتم خودشم خجالت کشم. من به من میاد که من با این سن مثلا فرض کن این رو برداشتم ولکی خب سنگینه خود من هم کار باش مطالعه میکنم نیازش دارم که در من ساکت شد. این ذهنیته که حوزه مثلا دست دشمنه دیگه. حوزه به این قدرت آسد تا مسئله داری بودی به حوزه همشه قشن برات فتواشه میخوای فتوا صادر میکنه، استدلالشم استدلالشم برات میاره، همه چیزم برات میاره. من تو حوزه در این نه همش در اینجا کار میکنید. وقتی من خودم زنگ زدم برای استاد جیخونم استاد میخواست سوالات شروع کنه تو ذهنم، من زنگ زدم آقا ببخش من یک چیز دارم چون مثلا مستحدثه شما شروع نمی کنید این همه بحث صلات. آقا ببین صلات تضارب افکاره. اصلا حوزه برای چیه؟ درس برای چیه؟ مجتهد به پرورانه قوی بکنه طرف را. قوی طرف کجا قوی میشه؟ در تضارب افکار. اونی که فکرها اینجا آمده تضارب افکار روایات متعدد جمعشون گاهی مشکل میشه. پنج طایفه روایات بخوای اینا جمع کن پدر در میاد. اینجاست که باید جای تضارب افکاره. نه اینکه حالا بابا نه جدا میگم اینکه امام فرمود که فقه جواهری یعنی تضارب افکار اینجاست قوی میشه. خب مثلا خواست در جای دیگر دیگه خب راحت یک مباحثی اسم مستحدثه که هیچ نه کسی بحث کرده نه چیزی هیچ مختصر یه روایت هم فرمایش ما باشه خب یه تک روایت نه اینا ده اونا اونجا باید کار بشه. نه چرا اونجا کار میکنه؟ بعد اونجا کار بشه قوی بشه استنباط پیدا بکنه. خب بعد دارم جورم نیست حوزه الحمدلله چه جنبه های تخصص بعد از انقلاب چقدر تفسیر الان شروع تفسیر حوزه چقدر اولا ما شد همجور نادیده بگیرم که حالا بعدش این بهم اشاره یه وقتی حوزه بود و به حساب چیز عمومی ها حوزه شرکت چیز بود در همونجا ما به عنوان حساب استاد چیز نمونه معرفی کردن با آی یزدی. حالا چرا ما رو با آی یزدی؟ من زین اومد که خب شاید جنبه سنی دیگه ولی خب آی یزدی کجا و ما کجا اینا معرفی کردن به عنوان استاد نمونه. حالا مقصود قبل از او یه آقایی که ممتحنه گیر داد که خیلی اوف کرده حوزه خیلی رفته یا آقای میاد برای امتحان هیچی اون چیز اولیش حالی پخش عمومی میشه ها. من اونجا تو دلم ناراحت بودم که این درست نیست و یک نفر یه مورد اتفاق افتاره نمیشه به حساب کل این حوزه بزن. یک بعد این آقای بوشهری دفاع کرد گفتم خب دیگه راحت شدیم. یعنی یک میخوادم بگم مثلا نقد کنیم ها نقد کنیم آقا شما میفرمایید کل حوزه رو با یه تمثیل ها از یک نمونه همه جا رو چیز کرد حوزه کار میکنه اینجور نیست که کار نکنه حوزه گسترده است. خب بله وقتش هم میرن وقتی هم میان واقعش ما میبینیم کار میکنن اینجور نیست که نکار نکنه. خب آی بوشهری نه آی بوشهری دفاع کردن که شما این رو فرمودید، نه این درست نیست الان که کل حوزه چه کارهایی، چه تلاشهایی، چه درسهایی، چه تخصصاتی، چه چیزی، حالا یه مورد اتفاق افتاده و بنده خدا چطور شده، حالا که نمیشه که همه بگه حوزه پس اوف کرده، حوزه اوف کرده، یعنی هیچ درس خونده نمیشه. این خب بحث ما اینه. این به خواستم بگم این چه ثمره‌ای داره. ثمره‌اش اینه اگه بودیم طهارت و نجاست از امور مجعوله است، خب استصحاب درش جاری میشه، و اگر گفتیم که از امور انتزاعیه است، خب مجعول نیست، انتزاعیه جاری نمیشه، و اگر گفتیم نه مطلقا جاری میشه، چه مال واسطه چه بلا واسطه، که مثل آخون میگه، میگه ما استصحاب جاری میکنیم، خب میگیم اونجا باز هم ثمره داره. اینجور نیست که ثمره نداره. اولا که بعضی میگن که اگه مجعول باشه استصحاب جاری میشه، اگه منتزع باشه دیگه استصحاب جاری نمیشه، اصل در اونجا جاری نمیشه، خیلی ثمره میده. مثلا شما در بحث براءت از وجوب اقل براءت جاری میکنه، از وجوب اکثر براءت. جزئیات چی؟ جزئیات. بعضی گفت مرحوم آخو میگه از جزئیات هم جاری میدونه، چرا؟ چون اونم بیاد اشاره مال واسطه. بعضی میگن نه ما از جزئیات، اگه گفتید جزئیات مجعوله خب حساب جاری میشه، اگه گفتید انتزاعیه این بحث میاد که جاری میشه یا نمیشه مال واسطه. بحث سبب مسلم ببین کل همه ثمره پیدا کرده. ممکنه اینجا از جزئیات اصل جاری ندونه، اصل جاری بدونه، همش میشه ثمرات میشه دیگه. خب حالا بحث بعدی. اگه اصل در وجوب معارض داشت، چون آخه میگن اصل در منشأ انتزاع که جاری بشه نوبت بونی میرسه، اگه اون اصل در منشأ انتزاع معارض داشت خب نوبت بونی میرسه، ثمره پیدا میکنه. اینجوری نیست که ثمرات نداشته باشه. اوف کرده و
فکر کنم اشکالشون به این بحثه که میگم چرا وقتی که مثلا توی مسائل که خیلی بحث شده ذهنها تشجیع میشه، دیگه تو مسائل مستحدثی که میرسن فتوا اونقدر وجود نداره، صدای واحدی نمیرسه، مثلا تو اون مسائل چرا اونقدر کم نظر داره؟
از کجا؟ یعنی استفتا کردین و جواب ندادن؟ حوزه استفتا میشه جواب نمیدن؟ خب استفتا میشه. اینجوری عرض کردم که حوزه یک راهی داره، اون میخواد اجتهاد مشتد به پرورانه قدیم بشن دیگه. حوزه راهش هم اونه ایست که قدیمی ها دارن و روایات هست و اصول اونجا به کار گرفتن، تضارب افکار اونجا هست، تضارب افکار خودش خیلی. ببینید امام الان مکاسب محرمه گفتن، بعد رفتن چه گفتن؟ بی شروع کردن، بی رو تا بی فضول اینجا شروع کردن، در قم گفتن، بعد رفتن باز نجف از چی شروع کردن؟ از خود اول بی شروع کردن، باز اول بی شروع کردن، 10 سال چی گفتن؟ 10 سال چی گفتن؟ بیشتر شد 15 سال بی گفتن. بعد چی گفتن؟ خلل گفتن، یعنی آخرین کتابشون خلله، یعنی آمده تو این اونی که مشتهد میپرورانه، یعنی خود خلل. بس خلال که بحث کردیم دیدید چقدر قواعد توش بود، ریزکاری قواعد. خلل که خوب قوی کار کنیم اینه که کل صلات رو استیلا پیدا میکنه، قواعد بحث صلات رو، قاعده تجاوز داشت، قاعده فراغ داشت، بحث خلل اینا بود، لا تعاد داشت، اوه اینا ماشاءالله چه قواعدی درش به کار گرفته شد و همه مورد بحث واقع شد. کار اوناست، نه کار حوزه اونا، یعنی اونایی که تضارب افکار داره. اگه یه آقای فرض کن یک بحث رو شروع میکنه، هیچ چیزی نیست، موجودم میره تون تون میره، یعنی چیزی نیست، پروروندن نیست. اگه بناس من خب یک کتاب اونجا مطالعه میکنم میرم دیگه، نه بپرورانم. مثلا اینجا بحث سندی میاد، بعد از بحث سندی جنبین روایات میاد، تعارض میاد، انقلاب نسبت میاد، اینا باید مبنا بگیری. اینجا اینا اینجاست که برای این جهته، نه که آه شما فقط تو حیز و نفاس کار میکنی، قوت بس بس توجه نیست به اون نکته.
باید
بله نه اونم باید اول اونجا قوی شده باشه بود کار کرده باشه، ولی ابتدا نماده اینجا قوت نداره، قوی نیست، قوی نیست اونجا، نه قوی نیست، چیزای جمع میکنه و چیزای میگه و بله. بعد باید یه قواعد یا تو با معاملات بره، مثلا یه قاعده اینجا بیاد، الان مثلا میره تو بحث مکاسب اینا، اونجا تظاهر افکار اونجاست، پس اول اونجا آماده کرده دی، اونجا کار کرده، الناس مسلطون رو بررسی کرده، قواعد همین هست دیگه. بی بهانه از کل معاملاته، بی بهانه از کل معاملاته، معنال عام ها بی بهانه است، یعنی ام المعاملات بی، نه که فقط بی، بی الافو بالعقود بحث میشه، یا ایها الذین افو بالعقود، کل عقد ها، عهد، عقد بحث میشه، اینجا باید بحث بشه دی. کارشون باید همین باشه، اون چیز ها بزن مهم مثال اون از چیزمون. خب منها از صحت و الفساد، آیا صحت فساد، ما یک صحت فساد واقعی داریم، یه صحت فساد ظاهری داریم، قاعده فراغ صحت فساد ظاهریه، قاعده تجاوز صحت فساد ظاهریه. صحت فساد واقعی در باب عبادات میگیم نماز صحیحه، صحتش واقعیه، معاملات بی صحیحه، صحتش چیه؟ واقعیه. اونی که روی شک میره صحت ظاهری میشه، مثل قاعده فراغ و تجاوز. اونی که میره روی خود معامله یا خود عبادت میشه صحت واقعی. حالا کلام این است که این صحت چه واقعی چه ظاهری، ما از مجعولات شرعی است یا انتزاعی است، انتزاعش یا تفصیل در مسئله است، اختلاف شده. بعضی ها نظرشون است که صحت و فساد مطلقا از انتزاعیات، مطلقا یک نظر. بعضی ها این است که صحت فساد مطلقا از مجعولاته، بعضی ها تفصیل میدادن در عبادات انتزاعیه، در باب ما مثل مرحوم آخوند در باب معاملات جعلیه، یعنی شعار جعل داره، معنا میکنن مثلا صحت فساد در باب عبادات چیه؟ صحت عبارت است از مطابقته، نه مطابقت معتیون به با مأمور به. خب مطابقت معتیون با مأمور به یعنی اگه اون دارای شرایط هست این مطابق هست، مطابق این انتزاعی میشه، جعلی دی نیست. او صلات رو مقیدن جعل میکنه، صحت وصف امر خارجه، معتیو به با اون مأمور به مطابق باشه، یه دیگه جعلی نیست که، انتزاعیه. یعنی اگه شرایط رو داره مطابق هست، اگه نداره مطابق نیست. لذا گفتن مطابقت معتیون به با مأمور به این میشه انتزاعی دیگه، صحت در باب عبادات میشه انتزاعی، درسته؟ اون میگه در معاملات هم همین جوره، اون که میگه مطلق انتزاعیه در معاملات هم همینه، به یه شرایطی داره، اگر بود چون صحت بناشه برای اون خارج باشه، این به من صحیحه، اگه نبود به ایمان صحیح نیست، یعنی دارای شرایط اجزاست، اگه دارای شرایط بود میشه صحیح، اگه نبود میشه فاسد. پس همه جا این صد فساد انتزاعیه، درسته؟ نه مأمور به نداره، اما همون اون طبیعت بی با شرایطش اگه بود میشه صحیح، اگه نبود. اما نظر تفصیل
اگر یه نمازی اجزاش کامل نبوده ولی مثلا در حقیقت با قاعده فراغ تجاوز این نماز خوش به صحت شد، اما خب به فرض سرکت یه جزش کم بوده،
اون معناش اینه که یعنی بین معنا که اونا که میخوان انتزاعیه بگن، معناش اینه که اون طبیعت رو شرطش اینجور قرار داده دیگه، یعنی اتفاق گرد به همین شرط ناقص، یعنی صلات با این بدون اینم مأمور به بله. پس این میشه چی؟ این میشه برای خدمتتون انتزاعی، یعنی یک نظر این است که صلات چیز صحت و فساد مطلقا انتزاعیه، چه در باب عبادات چه در باب معاملات، چه در صحت واقعی چه صحت ظاهری. توجین جون یه مبنا این است که نه، صحت در باب عبادات انتزاعیه، درسته؟ همون که گفتید دیگه، مطابقت متین به با مأمور، اما صحت در باب عبادات چی هست؟ صحت در باب معاملات چیه؟ صحت ترتب اثره، اثر بار هست. یعنی میگه احل الله البی، یعنی بی صحیح دیگه، بی ممزاز. اونجا که نمیگه، اونجا میگه یجب الصلات، یجب الصلات با شرایط. خب شما صلات میخواد بیاری یا مطابق میشه با اون یا اون درست. اونجا میگه بی چی؟ بی ممزاز، یعنی بی من تصحیح کردم. خب پس صحت جعلی داره دیگه. حلیت بی این فرمایش مرحوم آخونده که یعنی اثر باره. حلال بر تو صحیح یعنی چه؟ یعنی اثر باره دیگه، ملکیت آمده، سلطنت آمده، اینا آمده دیگه با احله، امضا شد دیگه. شاره بیر امضا کرد، نه بی منو بیر امضا کرد. البته این بی که امضا میشه، نه این صحت خود بی رو گفته صحیحه، خود اون بی صحیحه، یعنی نافذه، بی نافذه. بی من میشه مصداق او، یا به تعبیر بگن انحلالی یا مصداقه. اگر کن کلی بی، مثل قضای قانونیه که مرحوم امام میگه، اگر کلی قانونی گرفتی خب این مصداق اونه، درسته؟ صحتم رو همون طبیعت رفته دی. و اگر چنان چه قضایای قضیه حقیقیه گرفتیم که علت تحقیقینه حلال لالبه، یعنی اذا وجود بیعی، درسته؟ فهو حلالون. خب حلیت و شاره چیز کرده دیگه، قضیه حقیقی است دیگه، یه هر بیعی حلاله. خب حلیت رو جعل کرده. پس حلی باب معاملات صحتش فسادش غیر از باب عباداته، در اونجا انتزاعیه، اینجا جعلیه. این فرمایش مرحوم آخون که انصافا قویه. حالا ببینیم آقای خویی چه کار کرده. آقای خویی اینجا اینجور دارن: و صحیحو ان صحت والفساد لیستا من المجعولات الشرعیه مطلقا. چرا؟ مطلقا چه در باب معاملات چه در باب عبادات. صحت و فساد از مجعولات نیست. چرا حاله؟ فإنت صفحه که بعد نگاه کنید 86 ماست با رسول ماست. فإنت طبیعت الکلیه المجعوله، میگه که صحت فساد مال وصف خارجه. طبیعت کلی که متصف به صحت فساد نمیشه. و انما المتصف به ما هو الفرد الخارجی فیقال ان البیع الفلانی صحیحون لکونه واجدن للشرایط او فاسدون لکونه واجدن للشرایط. ببین رفت خود، چون نکه عبادت روشن بود، مثال به خود معاملات زد. در معاملات میگید که به کلی که نمیگن صحیح فاسد، به این معامله میگن صحیح فاسد. اگه واجد شرایط باشه میگن صحیح، اگه واجد شرایط نباشه میگن چی؟ فاسد. خب پس اون چی که از ناحیه شارع کلیست و واجد شرایط است و صحت نیست، صحت مال این خارجه. این بیان میشه فصحت و فساد من اوصاف فرد خارجی فکل فرد یکون مطابقا لطبیعت پس هر فردی با اون طبیعت مجعوله مطابق باشه صحیح، مطابق نباشه پس این شد انتزاعی. درست شد؟ این بیانشونه. این بیان درسته الان یا نه؟ ما جور بیان کردیم که یعنی بیان نه صحت مال طبیعت مال خارجی، چون میگه صحت مال خارجی، درسته خارج صحت داره بله، اما شاره طبیعت رو تصحیح کرد دیگه، حل الله حل صحت دیگه، چیه حل نفوذ دیگه، نفوذ البی بیرو گفت نافذه جهل دیگه.
طبیعت واسه اون موارد و مصادیقه، شاره که نمیاد دونه دونه مصادیق رو بگیره، شاره کلیه به او فقط میتونه
با شرایطش. بله با این شرایط نافذه صحیحه. نافذه انس احله چیه اونجا؟ احله چیکار میگه؟ من چیکارم اینجا؟ من احله ای که میرم یه احله الله البی فرده که نگفتم من اینجا چیکارم؟ میگید شما امضایی امضا داری میکنی، شما از مولای حقیقی بیان مولای حقیقی است برای امضای ما اندال اغلا، ولی دیگه خب یعنی حله یا تکلیفیه یا وضعیه دیگه. شما میگه اهم فرزند، فرزند تحلیل کرد، یعنی هم نافذه هم جایزه، درست شد؟ خب پس نفوذ تصریح کرد شاره دیگه. پس در با معاملات صحت شرعیه جعلیه داریم دیگه، یعنی چی نداریم؟ اون طبیعت با اون شرایط اگر بود این معامله صحیحه. صحت مال وصف خارجی، میگیم بله صحت به خارج هم میاد، اما همون میاد از باب این که به نفع قضیه حقیقی است، همین حکم میاد اینجا. شما الان یک بیه انجام میدی با شرایط، همین رو شاره میگه حله، میگه شاره که کلی گفته نه، قضیه حقیقی است. قضیه حقیقیه دو مبناست دیگه، بیشتر که نیست. یا مصداق خب طبیعت رو تصدیق کرده، این مصداق اون چیزه. پس معاملات صحتش با صلات فرق میکنه. صلات امره، امره، عقل میگه امتثال امر، عقل میگه، عقل میاد میگه او امر رو باید امتثال کنی، که توضیح هم دادن در بس امتثال. اونجا باب امتثاله، امریست، امتثالیست، صحت میشه به عقل مطابقت مطابقه ممامور به. اما اینجا نه، اینجا بحث خود معاملات رو میگه صحیحه، این معامله صحیحه، معاملات صحیحه، خود به خود این معامله، این معامله، این معامله موضوع امضاست، انحلالیه دیگه، قضیه حقیقیه منحل میشه، به هر موردی داره امضا میشه. خب این عرض خدمتتون که یه تفصیلی دارن ایشون در مصباح الاصول که دوره چهارمه، با محاضرات که دوره پنجمه، در محاضرات حرف آخونه پذیرفته، در دور پنجم برگشته، یعنی دورشون شش دور اصول گفتن و در دور پنجمشون محاضراته، مثل اصول دور چهارمه که در دور دور چهارم که فرمودن برای اینکه مطلقا استصحاب صحت فساد از مجعولات نیست مطلقا، در محاضرات میگن نه، در عبادات انتزاعیه اما در معاملات از مجعولاته. باشه انشالله برای هفته بعد دیگه. میخواستیم تمام بشه، بس این مقدار تتمه موند.